فرما که من بتونم به بحث یه شکلی
برسم. عرض میکنم یه بحث فرهنگ که به نظرم خیلی مهمه داره بعد میفته و نکته از اون بالاتر بحث تغییر نسلا که ما داریم باش بازی میکنیم. سوم بگم تحولات ساختاری اقتصادیه. ما امروز شاهد بیکاری داریم میشیم، شاهد تورم رو داریم میبینیم، بحث گرانی داریم میبینیم، نااطمینانی از معیشت رو داریم میبینیم، از اون خدمت روی آینده حراسی اقتصادی رو داریم میبینیم. اینها سه موردی بود که به نظر من مهم بودن که تو بحث که از فرمودیر شاهی کاهش نرخ جمعیتی رو من تو این سه مورد دیدم.
با توجه به فرمایش خود شما که بالاتر از قبلی که فرهنگ و نگاه به زندگی و سبک زندگی بود، مسائل سیاست‌گذاری و باز حکمرانی اگر اقتصاد رو دی ایکس دی وای از اون بگیرم قرار میگیره، الان بین این دو شما کدوم رو اولا میدونید برای رسیدگی؟ حکمرانی غلط یا نگاه فرهنگی مردم؟
حکمرانی غلط. فرهنگ و حکمران تعیین میکنه.
بسیار سپاسگزارم که حتی اگر بخوایم صریح صحبت بکنیم فرهنگ رو هم حکمران تعیین میکنه. و خیلی آیات روایات داریم که کلن مردم به دین حاکمانشون در میان. با توجه به اینکه جلسه سوم هست که به این مسئله میپردازیم و این بار به صراحت بیشتری شیوه های حکمرانی در حوزه جمعیت مورد نقد قرار میگیره، شما هم به 3094 پیامک بزنید و به ما بگید که از نظر شما، شما که بارها هم پیامک زدید، پیامک های دفعه قبل شما رو قشنگ در خاطر دارم که بیشترتون اشاره داشتید به نگرانی های اقتصادی، اگر در این دو واژه خلاصش کنم. مهمان گران قدری روی خط تلفن برنامه با ما همراه هستن، سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون اسبق رئیس جمهور شهید، دکتر امور زنان و خانواده. سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز. عرض تسلیت دارم به مناسبت امروز. اگر زحمت بکشید ما صدای شما رو یه مقداری با هام اصطلاحاً داریم و یا میپیچه، با خود تلفن همراه صحبت بکنید، از دستگاه بی سیم استفاده نکنید، داری بلندگو نباشه. سپاسگزارم.
همراه هستم، بلندگو نیست.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم.
حرم هستم، ببخشید که تا برم بیرون فرصت نیستش.
سلامت باشید. در حد یک سوال میتونیم خدمت شما باشیم؟
بله خدمت.
سپاسگزارم. ما تا الان بحث‌های کارشناسیمون در حوزه جمعیت و فرزندآوری، فکر کنم جلسه سوم باشه که این پرونده رو بررسی میکنیم، رسیده نهایتاً برایندش به حکمرانی غلط در سیاست گذاری که باشد وظیفه مجلس، در اجرای با خور شأن همان سیاست گذاری که باشد دولت، و در نظارت که اگر اولاش رو بگیریم قوه قضاییه برای رسیدگی سریع و جدی به ترک فعل ها. با توجه به اینکه شما در دولت هم بوده اید و در زمانی خودتون نقش مستقیمی داشتید برای بررسی اموری که پیرامون زنان و خانواده وجود داره، یک بفرمایید که شما کدام یک از این سه ز رو بیشتر مسئول میدانید بابت وضع امروز، و دومین سوال بابت این هست که از کجا میتوانیم درستش کنیم؟
من تقسیم بندی خوب در بحث که شما دیدم، اول بحث سیاست گذاریه که در سال 91 شورای عالی شورای علمی و فرهنگی کار خیلی قوی و جامعی رو تمام کرد و ابلاغ شد. سال 93 مجمع تشخیص مصلحت و اون مجموع هنوز به روز هنوز کامله و هنوز احساس میشه که میشه با بر اساس اون باز هم برنامه‌ریزی و قانون گذاری کرد. یعنی این قانون جوانی جمعیت بخشی از اون سیاست هاست، بخشی هنوز نیاز به قانون گذاری داره. بخش سیاست گذاری که به نظر من کار کامل و خوبیه و تا یکی دو دهه دیگه جوابگو هست، اما بخش قانون گذاری که الحمدلله تو سال 1400 تمام شده و الان شروع اون رو در سال 401 داشتیم و 402 تغییر خوبی رو در جمعیت دیدیم، از یک طرف افزایش جمعیت، از یک طرف کاهش شدید سقط جنین، اینا همه نشون میده برنامه‌ریزی دقیق بوده که قانون به محض یک سال از اجرا گذشتن اثر خودش رو نشون داد.
بله.
بعضی ها که خب خیلی دنبال مافیای به اصطلاح پشت پرده این قربالگری بودن نسبت میدادن که به خاطر جمعیت که قربالگری کم شده مثلا معلولین این وزارت بهداشت همین اخیرا آمار داده که به هیچ وجه آمار تغییر محسوسی نداشته، ولی تونسته حفظ کنه جان بسیار زیادی از بچه هایی که سخت شده، بالای 530,000 شده 250,000. یعنی ما اینقدر خوب تونستیم با یک کنترل، با یک قانون دقیق بالای 250,000 رو کاهش بدیم.
بله.
کل قضیه تمام جنگی که گذشته یک سال و نیم دو سال دارن رنج میکشن و اون همه زن و مرد و جوان و کودک روی هم شده 70,000 و اندی، ولی ما 250,000 اونم نه به دست دشمن و اسرائیل، به دست خانواده پزشک، خیلی مسئله مهمی بود. این بزرگترین موفقیت این قانون هست و این سیاست هاست که اومده هم سلامت خانواده هم سلامت مادر رو حفظ کرده و هم کاهش تعداد سخت. ببینید اینا بچه های سادات و شیعیان هستن، 250,000 هنوز داره سخت میشه در سال، خیلی بیشتر از یه سال و نیمه قضیه ما در یک سال داریم از دست بدیم. این خیلی مهمه و الحمدلله گروه های مردمی و این روز ما به همین دلیل اومدیم مشهد که در محضر طوریت آستان قدس گروه های مردمی جمع شدن، گذاشته کارشون میدن، برنامه های نوعی دارن برای آینده و بدونیم گروه های مردمی چون با تغییر دولت ها با تغییر مجلس ها اینا تغییر نمی کنن، با ثبات هستن، شبیه حیات عمل میکنن. این حلقه های مردمی که اینها رو به هم متصل میکنن یه شبکه میشن که انشالله پایدار میمونن اجرای این قانون و انشالله این شگفتگی هایی که داریم در نقاط مختلف میبینیم الان جوانان ما به خصوص تحصیل کرده ها به خصوص 20-25 ساله ها هم ازدواج رو به موقع و زودتر دارن شروع میکنن و هم فرزند آوری رو من متخصصین خوبی میشناسم، اکثر پزشکانی که شاگردان خود من بودن 4-5 بچه دارن و هنوز تمایل دارن که فرزند بیشتر داشته باشن، تحصیل و ادامه میدن تا فوق تخصص و خدمت خیلی خوب در جامعه دارن. نشون میده که اگه مدیریت داشته باشیم و برنامه‌ریزی در همه عرصه ها میتونیم موفق باشیم.
خانم دکتر خزعلی، با توجه به آنچه که شما فرمودید و آنچه که اقدامات انجام شده در کشور ما در حکمرانی، آنچه که در قالب جامعه داریم نگاه میکنیم، اگر اون DXDY که شما فرمودید که تامین پذیری ندارد به جمعیت کلان که در کشور وجود داریم، پس چرا همچنان نگاه قاطبه مردم به فرزندآوری توأم با نگرانی اقتصادی، اگر بخوام صریح بگم بر اساس پیامک‌های مردم، چرا آنچه که اتفاق افتاده تا الان و دست هر کسی هم که زحمتش کشیده درد نکنه نتونسته مشکل رو در سطح کلان کشور حل بکنه؟
ببینید شما مشکل اقتصادی رو میفهمید، برای فقط فرزندآوری نیست، برای مسکن هست، برای ازدواج هست، برای اشتغال هست، مردم واقعا در
اقتصادی از اقتصادی مجموعه این هاست دیگه، اینها همه زیر مجموعه اقتصاد قرار میگیره.
اقتصاد فقط به فرزندآوری اثر نکرده، به ازدواج خیلی مسئله دیگه، اما یه مقدار بیشتر از این که خود مسئله فشار میاره، خود تبدیلی نوع هراس افتنی و ایجاد ناامیدی میکنه. ما در این اینکه برنامه ها رو با هم بررسی کنیم، مقایسه آماده بکنیم، مثلا وقتی میگن ازدواج خیلی کم شده بررسی میکنیم تعداد فرزندانی که تو دهه 60 داشتیم تا دهه 80، خب اون ریزش شدید جمعیت اونا الان رسیدن به ازدواج، اون بچه 25 ساله که الان میخواد یا 20 ساله که میخواد الان ازدواج کنه همون بچه شدت کاهش جمعیته، پس تعداد کسانی که مشمول جمعیت میشن کم شده، ولی جوانان ما مایل به ازدواج فطرتشون نیاز طبیعیشون. ما این بحثی که میکنیم خود اینها زمینه حراس ایجاد میکنه، جمعیت کم شده ازدواج نمیکنن طلاق نمیشن، این حراس افکنی آمار دقیق علمی بگیم، نمودارها مشخصه، نشان من حضوری میرسم خدمتون ارائه میدم، ازدواج و طلاق و نمیدونم فرزند آوری روند خوبی داره، خیلی کاهشیه نه خیلی افزایشیه، نرمال داره جلو میره. ما بله به عنوان دولت و مجریان اگه قانون درست اجرا کنیم، اگه اون وعده هایی که تو قانون داده شده که و واجب است و باید اجرا بشه اجرا میشد، چه تو ۴۰۲ از حالا که 404 موفق تر بودیم.
پس من با اجازه شما بیشتر از این مصدق اوقات شما نمیشم، اما قول شما رو در آنتن رادیو تهران میخریم که انشالله حضوراً خدمت شما باشیم و این آمار و ارقامی که شما میفرمایید رو از نزدیک بررسی کنیم.
حتما هم شما هم همه عزیزانی که در مسئله جمعیت خدمت بکنیم، مورد دعای خاص معظم رهبری انشالله خواهیم.
ممنونم از شما، انشالله دیدار ما با شما حضوری در استودیوی دوره یک میز با شما خدافظی میکنم. سپاسگزارم همچنان از همراهی شما شنوندگان و بینندگان محترمی که از طریق رادیو تهران داتایار دارید ما رو دنبال میکنید. با توجه به اینکه در حال حاضر در استودیو دوره یک میز دو بزرگوار اولویت رو به حکمرانی و شیوه های حکمرانی دادن و نگاه فرهنگی آنچه که قبلا هم صحبت شده و الان هم به استناد صحبت های سرکار خانم دکتر خزعلی میتواند در گروه های با مخاطب خاص راهگشا باشد، کسی نمیتونه این رو رد بکنه که اگر من بخوام نگاه فرهنگی رو الان در موردش بحث بکنم مخاطب خاص خودش رو داره، اما قاطبه جامعه نگاه میکنن به اعداد و ارقام، آنچه که خانم دکتر خزعلی هم فرمودن در جلسه آینده که به جمعیت می‌پردازیم ارائه میکنن، بپردازیم به حکمرانی. الان سرکار خانم دکتر آزادی، آمار ارقام بخشش رو اگر اطلاع دارید چه میگوید؟ واقعا نرخ ازدواج ما آیا واقعا سال به سال نسبت به جمعیت، محاسبات درست نه از این محاسباتی که فرمول‌های وام بانکی است و بالاخره برمیگرده به خودمون، داره میگه واقعا اقبال به ازدواج وجود دارد یا نه، اقبال به فرزندآوری وجود دارد یا نه، نرخ اینها نسبت به گذشته واقعا رو به رشد و مثبت هست یا نه؟
خب ببینین، ما با توجه به اون چه که الان داریم میبینیم، همطور که خانم دکتر خزعلی هم فرمودن، واقعا الان جوونا دلشون میخواد ازدواج بکنن. همطور که البته من اون چه که خدمتون عرض کردم ضدیت با مسئله حکمرانی نداشت. من هم موافقم با اینکه حکمرانی نقش مهمی داره و قطعا جریان اقتصاد که حالا یه ریشه اصلیش تو جریان حکمرانی و تو جریان حالا روند کار دولت ها هست، نه اثر خیلی خیلی مهمی داره. ولی شما میدونید ما ریشه های کاهش نرخ رشد جمعیت از ده سال، از سال 1360 به بعد که ما اون موقع به قول فرمایش آقای دکتر یه پرش خیلی خوبی داشتیم، بعد یواش یواش اومد در دوران دهه 70 و 80 که سیاست رسمی کنترل جمعیت اون موقع به اضافه شهرنشینی ها، هجوم مردم از روستاها به شهرها و حالا جریانات آموزش عالی و اینها، الان که به دهه 90 و بعد از دهه 90 رسیدیم، ما الان به پایین ترین مرحله باروری و زیر سطح
دهه 90 یعنی ابتدای 1390 یا 1399 کدومش؟ چون یه مقدار باید دقیق تر صحبت بکنیم که بدونیم
از 90 به بعد یواش یواش این نرخ، بله 90 به بعد این نرخ اومده پایین. البته طبق فرمایش خاطر یعنی جمعیت رو فرزند آوری
ما اون درسته، ولی ما از سال 1390 ابلاغ سیاست های کلان بابت کلی جمعیت رو اعلام شد.
بله.
خب از 1370 تا 1390 ما خواب بودیم که ندیدیم که جمعیت داره کاهش پیدا میکنه.
شعار دو بچه کافی سواریم بسیار شدید به همه اعضا.
ببینید اون تغییر سبک زندگی مهمترین مسئله بود. یکی کوچک شدن خانواده ایدئال، یعنی از خانواده 4-5 نفری رسیدن به 1-2، یعنی 4-5 تا فرزند داشتن یه بچه کافی است، دو بچه کافی است، دیگه اونی که دوتا داشت تازه بهش میگفتن ای دوتا بچه داری. بعد
اینها رو که میگفت
تو اصلا
حکمرانی میگفت،
بله حکمرانی زندگی بهتر، کم فرزند کمتر زندگی بهتر، این شعار رو همه یادتون هست دیگه. بعدم نکته مهم رسیدیم و جریان فردگرایی، همطور که آقای دکترم فرمودن اول خودم بعد خانوادم، الان اینجوری فکر میکنن خانواده ها. اون تغییر الگوی مصرف و اینکه واقعا هزینه بردار شده زندگی براشون و شهری شدن شدید مردم و اون انتقال حالا مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و اون خونه های کوچیک و خدمتون عرض کنم روابطی که محدود شد و فشار اقتصادی که اومد، همه اینا اومد فرزند رو از سرمایه زندگی به هزینه زندگی تبدیل کرد.
الان نرخامون چطور داشتید به این میپرداختید؟
ببینید الان ما روند کاهشیمون در واقع هم همون گروه هستن که الان به سن ازدواج و باروری و فرزندآوری رسیدن و الان اون میزان کمه. البته الان تقریبا میشه گفت یر به یر به قول معروف.
یعنی چی با چی؟
یعنی ببینید چون روی حالا از چند سال قبل روی این نظام سیاست جمعیت کار شد و ما جریان جوانی جمعیت خوب پیش اومد، یه مدتی هم من خودم بین خیلی از مردم میدیدم که حالا به گفته حاکمیت و حضرت آقا چقدر در فرمایشاتشون صحبت از جمعیت میکنن.
جریان یعنی گفتمان اجتماعی یا گفتمان نه عملکرد مسئولین؟ این جریان
نه عملکرد مسئولین که نه، عملکرد مسئولین
شما
ببینید گفتمان اجتماعیه، بله شما ببینید
انگیزه تربیت شد،
دقیقاً این انگیزه تربیت شد و اون تا یه حدی اتفاق افتاد، ولی باز دوباره از اون طرف جریان حکمرانی، فشار اقتصادی، مسائل مسکن، مسائلی که اقتصادی که به همه جنبه ها فشار آورد، خب باز دوباره اینا رو یه مقدار متوقف
کرد. شما
سبک زندگی خیلی مهمه و به خاطر اینکه ما باید روی موضوع خیلی کار بکنیم.
میتونیم کار بکنیم اگر مایلید، میتونیم صحبت بکنیم. اگر رد بکنید که این گفتمان الان فقط مخاطب خاص خودش رو داره، بشینیم تا فردا صحبت بکنیم. آقای دکتر علیپور هم فرمودن که بله فرزند بهتر برکت، فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت. اگر اینو رد میکنید الان روش با شما ادامه بدم بعد گفتگو رو
بشه.
اگر نه که قبول دارید که این هم غلط های حکمرانی است، شیوه های غلطه که گفتگو رو ادامه بدیم. آقای دکتر پشان نظر شما رو بشنویم.
ببینید ما یه کوچولو داریم از بس جدا میشیم. مسائل جمعیتی چند بودیه، ما الان میگیم حرف من این بود حکمرانی،
بله شیوه های حکمرانی، شیوه های حکمرانی که افزایش نرخ جمعیت غلط نمیشه.
غلطیش اینه که ما تمرکز کردیم رو باروری. ببین مسئله ما مسئله فعلا باروری، اگه من به عنوان یه جمعیت شناس این حرف جدی رو از یک جمعیت شناس جدی بگیرید، واقعیتش اینی که دوستان بر رسانه و همه تمرکز کردن رو باروری تفکر
غلط. البته ما تمرکزمون در دوره میز این نیست.
حالا به هر حال اینکه معمول خود ما حالا شبکه‌های زیادی میدیم فقط تمرکز میکنن رو بحث باروری.
اینجا شما بگید یک... ریشه چیه به عنوان یه جمعیت شناس مدرن.
فرتیلیتی باروری یکی از متغیرهای اصلی جمعیت.
آخرین حلقه است.
یک بحث دیگرش بحث مایگریشن، بحث مهاجرته.
بله.
ما یه نگاه دیگه اینجوری بندازیم.
داخلی یا خارجی؟
بله، هم ورود مهاجرفرستی ما.
بله.
ببین چقدر سالانه از این کشور خارج میشن. اینا رو به شما بولد کنید، بعد حالا برمیگردم به مسئله. و سالانه تقریبا 150,000 نفر آمارهایی که حالا زده نقیزن هستن از این کشور خارج میشن. ما یه جمعیتی رو بزرگ کردیم. من یکی استاد دانشگاه هم دانشجوی من سر کلاس نشسته، عملا جسمش فقط حضور داره، روحش تو آمریکاست و کاناداست و باید با این نوع ادبیات در واقع چه ادبیاتی برای اینا داشته باشیم. این که مثلا یه بشکه رو ما پر آب کردیم و قدرش رو نمیدونیم و هی تمرکز بکنیم رو باروری اصلا غلط.
آیا دکتر به نظر شما تبعات این مهاجرت میتونه انگیزه داخلی رو تحت شعاع قرار بده؟
این تبعات باروری دیساپوینتمنت ایجاد میکنه، ناامیدی ایجاد میکنه.
باروری رو از نکردم، مهاجرتی خودتون فرمودین عرض میکنم، تبعات غیر مستقیم مهاجرت ساده بگم این که میبینیم یه عده میرن ما رو بی انگیزه تر میکنه که اگه اونا میرن پس ما میخوایم چیکار بکنیم اینجا. آیا این
به هر حال کسایی که میرن، قدیما ما میگفتیم مهاجرت نخبگان، حالا این تعریف امروز مهاجرت نخبگان شاید از نگاه من نیست، تعریف کرده یه موقع هست مهاجرت از نگاه شما از نگاه عموم میگم مهاجرت است.
بله.
منی که جمعیت شناسن قدر این آدما را میدونم و میدونم چه کسایی داره میره و من میگه اسمشو میذارم فرار جمعیت. یعنی چی؟ یعنی اگه از این کشور رفت دیگه هیچ امیدی نداره برگرده.
همون سالانه میاد.
اینه. پس بنابراین ما تو این حوزه مهاجرت خاصی که از شما رسانه دولت مردان دارن و بارها هم در رسانه گفتم، من خواسته ای که از رئیس جمهور دارم، از دولت مردان دارم، یک مهاجرت معکوس تو برنامه ریزی خودشون قرار بدن. الان دولت اومده چیکار کرده؟ تدوین لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور رو قرار داده. یه بحثش بحث مهاجرت معکوسه.
بله.
به نظر من یه کار بسیار بزرگی داره انجام میده. اما من میترسم مثل سیاست‌های تشویقی جمعیت اینم عقیم بشه، اینم به سنگ بخوره. چون سیاست‌های تشویقی جمعیت که بهتر از من میدونی، یه اهداف کلانی تو این سیاست‌ها دیدن.
بله.
ابزار نحیف بود. وقتی
ابزار یعنی اجرا،
ابزار یعنی ملزوماتشو نداشتن.
آه.
یعنی پولشو نداشتن. وقتی هدف کلان باشه، ابزار نحیف باشه، تبدیل به چی میشه؟ شعارگونه میشه.
درست. من خواهش می‌کنم مقدار از کلمات صریح‌تر استفاده بکنیم، چون در برنامه دور یک میز اصطلاحات تخصصی زیاد به کار میره، ممکنه ابهام و ایهام ایجاد بکنه برای مخاطب. که وقتی مثلا میگیم ابزار، خب ابزار رشد جمعیت چیست؟ من میگم اقتصاد، من میگم زمینه‌های آرامش اجتماعی.
وقتی تو بحث کانتکست صحبت می‌کنم، تو بحث محتوا صحبت می‌کنم، قطع به یقین متوجه میشن. من می‌خوام بگم دولت یه وعده‌هایی داد، اگه
بله.
تمام بودجه کل کشور رو تو سیاست‌های تشویقی بذاریم بازم کمه.
آها.
پس این در واقع یه وعده سر خرمن بود. شما برید یه نظرسنجی بکنید، چند درصد اینا بچه دوم یا سوم آوردن خودرو گرفتن، چند درصدشون بنا به دلایلی نتونستن موفق بشن؟
تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی.
بله، این تو پارت صحبت‌های اولم در واقع اینو مد نظر قرار دادم، یه بی‌اعتمادی ایجاد کرد، بذر بی‌اعتمادی دولت کاش و داره مدام داره می‌کنه.
پیش میاد شما میگید برید به کمک میخوایم بکنیم جمعیت افزایش پیدا بکنیم، سوال خیلی مهمه، بعد میاید در همان جایی که وعده داده ای باز بی اعتمادی تاکید دارم ایجاد میکنی، این چه تبعاتی داره برای انگیزه اجتماعی؟
از لحاظ اجتماعی خب مردم دیگه گول که نمیخورن و مردم هم که صاحب میخوان حرف بزنن. ما هم سیاست های جمعیتیمون تو دو بحث سیاست های جمعیتیمون از زمانی که الان بعد این چند سال که حضرت آقا فرمودن، یه گام به جلو بودیم، دو گام به عقب بودیم. دوستان من میگن بحث باروری افزایش پیدا کرده، اما من میگم افزایش پیدا نکرده. کجا افزایش پیدا کرده؟ این آمارهایی که دارن،
اگر آماری دارید بفهمید،
آماری که مثلا حداقل من از کاهش‌های جمعیتی که دارم، برونداد وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران در طی این چند سال گذشته، 10 سال گذشته فقط،
بله،
از کاهش 35% آمار ازدواج خدمتتون میگم، از کاهش 28% تولد،
سالش رو هم بگید اگر
حالا سالش رو باید جای دیگه که دقیق بگم،
درست،
افزایش 21% طلاق‌ها داریم. منتها این آمارها یعنی به بن‌بست رسیدن دوراندیشی‌ها. اون جوون خب این آمارها رو میبینه. البته من نمیخوام سیاه نمایی کنم، من نمیخوام قوقا سالاری ایجاد کنم، من نمیخوام، خودم جمعیت شناسم، باید امید ایجاد کنم، امید آفرینی ایجاد کنم. و در واقع اینو نگاه نیست که همش بگیم آقا همش پس طلاق، من ازدواج نمیکنم، یه تفکر غلطیه. باز میشه با آمار چجوری دروغ گفت، اونم یه بحث دیگه است که من نمیخوام وارد این بحثا بشم. اما من خواهشی که دارم، ما الان تصادفات جاده ایمون یه متغیر دیگه است تو جمعیت ما،
جمعیت
ما پارسال نهی به تصادفات جاده ای گفتیم، تقریبا پارسال 15 15,000 تا بود، امسال شد 20,000. 5,000 تا برای جمعیت من خیلی حرفم در واقع تصادف میمیرن. کیا میمیرن؟ کی تصادف؟ بله، کی کشته میشه؟ جوونا کشته میشن. کی قراره برای من بچه آوری کنن؟ به این سیاست های مستقیم شما یه خطای جمهوری اسلامی ایران اینه که فقط تمرکز کرده رو باروری. بعد مسائل باروری هم اقناعی دستوری نیست. نمیشه شوالی خان مردم رو به زور به رخت خواب خصوصی ببرید. مردم قدرت استدلال دارن، مردم میفهمن، مردم از ما بیشتر میفهمم
تا زمینه مسائل
اقتصادی اجتماعی فرهنگی اینجا حاکمه. تا اینو ادبیات در واقع داره بروز پیدا میکنه، قطع به یقین مردم تربوز میزنن تو بچه آوری، تو ازدواج و خیلی از چیز دیگه. پس خواهشی که من بارها گفتم، من حالا باز هم میگم، ما نگاهمون جمعیت شناسان اینی که منی که از شما میپرسم شما چقدر جمعیت میخواهید، من پیمانکار خصوصی شما قرار اینقدر جمعیت بدم، چقدر جمعیت تو میخواهی که من دست از سر من برداری؟ یه سوال دیگه بل. خصوصی میخوایم با هم دورمی صحبت کنیم، آقا جمهوری اسلامی چقدر جمعیت میخواد؟ خب شمار جمعیت یک معماست،
یعنی یه معمای تاریخیه.
بله، از گذشته تا به امروز هم رشد جمعیت و هم آهنگش، تعداد جمعیت و هم مورد توجه حکمران ها دولت ها از امپراتوری های بزرگ که هرچی دارن مدیون جمعیت میدونن، اونا حالا بوده و هست. از گذشته تا به امروز دیدگاه های زیادی توزیع جمعیت شکل گرفته. یکی میگه آقا من 70 میلیون میخوام، یکی میگه 80 میلیون میخوام، یکی میگه آقا فلان میخوام، یکی موافق افزایش جمعیت، یکی مخالف افزایش جمعیت. اما چیزی که مد نظر من نوعی هست، جمعیت یک مسئله جناحی و اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست، جمعیت یک مسئله ملیه،
یک مؤلفه قدرته.
یک بله، یک مؤلفه قدرته. به تعبیر شما تکمیل تر کنم، هیچ اقتصاددانی تو جهان ما نمیشناسیم که جمعیتون در واقع رد کرده باشه، مخالف افزایش جمعیت باشه. شما در به سازمان ملل نوشته جمعیت و ثروت قدرت ملی هر کشوری تلقی میشه. این نوع نگاه ها رو باید تبلیغ کرد، ترویج کرد. نگاه فرزنه این که ما تمرکز کنیم روی بُعد خاص جمعیت، و این به نظر من ما به جایی نمیرسیم. اگر فقط کلام آخر هم این باشه، هیچ جای دنیا سیاست های تشویقی جمعیت جواب نداد، تو جمهوری اسلامی ایران هم خیالتون راحت کنم جواب نمیدن.
ممنونم از شما.
چون سبک زندگی، ذائقه مردم بچه آوری عوض شده. ذائقه قبلا قدیما زود ازدواج میکردن، امروز فرزند آوری یک کالای لوکس نیست، یک کالای مصرفیه به خاطر سبک زندگی. مردم دنبال تجملاتن، ماشینن، دنبال خونه و تجملاتین، دنبال تفریح اونچنانین، فردگرایی محصول جامعه مدرن، فردگرایی. پس قطع به یقین ما اینو نگاه داشته باشیم. اگر پارت آخر صحبتم هست فقط تمرکز کنید.
نه پارت آخر نیست اگر بفرمایید، ولی من
من
میخوام به اندازه کافی وقت توضیح بشه که بتونیم صحبت رو ادامه بدیم.
شما همون تبیینه هستین آقای دکتر دیگه، یعنی مهم تبیین.
بله، من اقناع جمعیته. من دستوری نیست که جمهوری است. مثلا شما ببینید آقای اسمش یادم رفت، وزیر سابق رومانی، مردم رو تشویق کرد به زور به بچه آوری خانم ها را، اما نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که یک بچهای توی یتیمخونه رها شدن.
بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم. اسخای میکنم دلیل بذات زمانی برنامه یه مقداری بتونیم دست کم نزدیک به عدالت توزیع زمان داشته باشیم. آقای دکتر علیپور، صحبت شما رو هم بشنویم.
من اول با خانم دکتر خزالی یه مقدار مخالفت بکنم. این که میفرمایند سخت کم شده جزء افتخارات نیست، چون بهداشت و آگاهی را برده بالا.
بله.
این دلیل بر این که شما باعث شدی که جمعیت آوری زیاد بشه نیست. یک نکته این که اقبال به ازدواج بالا رفته، نه، مهم نیست که شما چند تا ازدواج رو ثبت قانونی میکنید، چند تا پشتبند اون ازدواج ثبت میکنید، چند تا طلاق
میکنید. نرخ پایداری ازدواج چقدر؟
عرضم همینه، اقبال به ازدواج پایدار مهمه، چون شما چقدر میخواید انجام میدید. نکته بعدی بحث زائقه، حکمرانه که زائقه رو تغییر میده. ما چیزی تو بحث مدیریت بازاریابی داریم یا بازارشناسی، شما باید زائقه رو تغییر بدید به اون چیزی میخواید. آیا رسانه های مجازی ما آیا زائقه رو تغییر دادن؟ آیا رسانه های ما اینقدر محتوا تولید کردن که کسی بیاد پای تلویزیون بشینه و انجام بده؟
آیا رسانه اقناع کرده یا رسانه درمانی؟
دقیقا.
صریح اگر
دقیقا. نکته بعدی، بخش خصوصی مهمه، نقش بخش خصوصی، ولی ما تو این بخش ما چیزی به اسم ورود بخش خصوصی رو من نمیبینم. ببین بخش خصوصی میتونه خودش پول در بیاره، به شرطی که اگر من اومدم اینجا ضرر کنم، 1 میلیارد پول آوردم، 1 میلیارد من تضمین کنه که اوف نمیکنه، الباقیش با من. این باید دولت وارد بخش.
آیا میتونم این تایید رو از شما بگیرم که نگاه بخش خصوصی به جمعیت خودش به عنوان یک سازمان 20,000 تا کارمند خودش نگاه خانواده نیست، که اگر رشد اون جمعیت رو رشد بومی جمعیت خودش بدونه بهتر خودش فعال خواهد بود؟
تایید می‌فرمایید؟ قطعا همینه، فرمایشون درسته. نکته بعدی، دولت، دکتر فرمان، دولت به ما بگه تا تا چه جمعیتی چه مقدار منابع برنامه‌ریزی کرده.
این نکته سنجی درستی بود.
یعنی شما باید منابع
رو معلوم کن دقیقا. و بودجه رو معلوم کن،
بعد بگو ما اون کار انجام بدیم. ببین ایران، من اینو عرض میکنم، ایران تو آستانه یه نقطه بی بازگشتی جمعیته. پروسه سال 1370 که وقتی دوتا شد تا الان این گپ رو کی میخواد پر کنه؟ شما از الان میخواید انجام بدید، فکر کنید همین الان
30 سال از دست رفته.
دقیقاً این داره آستانه یه نقطه بی بازگشت میشه. اصطلاحاً ما توی پنجره حیاتی باقی مونیم تا سال 1445، یعنی تا سال 2035. ما باید وارد این پنجره آخرین فرصت تاریخی ایرانی که سریع انجام بده. از 1405 تا 1425 ایران هر کاری هست باید انجام بده. کاهش باربری تو ایران، من کاری ندارم دوستان میان اینجا رئیس رو اصلا میان سند میدن. من چیزی که تو من تو سه مقطع، هم تو تربیت بدنی، هم تو بحث امنیت و حقوق دارم تدریس می‌کنم. بله. من دارم میبینم کاهش باربری تو ایران بسیار بسیار بی سابقه و ساختاریه، بسیار خطرناکه. سیاه‌چال جمعیتی ما داریم توش میافتیم. دلایل عدم بازگشتش، علیپوری من بخوام بگم چه، یک تغییرات فرهنگیه، عوامل اقتصادی و ساختاریه، سوم تورم جمعیتیه، کاهش تعداد مادران آینده است. بعد عنایت بفرمایید من اینجا بگم دخترها، زنان، ما فقط از شما به عنوان یه فرد بارور بهتون نگاه نمی‌کنیم. شما علاوه بر اینکه نقش مادر رو دارید، من عرض کردم توی این شبکه برگشت گفت که مادر چیکاره است، گفت مادره.
بله.
من عرض کردم واقعا گریه کردم، راست میگه. اگه ما اینجا بندازیم به مادر که نقش مادر خیلی مهمه، کافیه.
آقای دکتر، در ادامه فرمایش شما که قرابت بسیار نزدیک و جدی داره با صحبتی که آقای دکتر پشهان داشتن و این برمیگرده به نوع نگاه به زن، آیا این نوع نگاه که بری از زن فقط باروری بخوای، صریح بگم، تغییر هویت زن نیست؟
دقیقاً. ببینید
اگر زن رو براش زمینه‌های افزایش عزت نفس داشته باشیم در حکمرانی اجتماعی، در حکمرانی فرهنگی، آیا او بیشتر به باروری خودش نزدیکتر نیست؟
دقیقاً، تمایل پیدا می‌کنه. ببینید این عرضم همینه، می‌خوام بگم که ببینید سه تا چیز میتونه تمدن نابود کنه. اولین نکته بحث خانواده است، دومین الگو، سومین آموزشه. هر سه تاش برمیگرده رو بحث خانواده، رو بحث
نوشته. سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه سرکار خانم دکتر آزادی باید تشریف ببرن به یک جلسه جنبندی ایشون رو زودتر داشته باشیم و گفتگو رو با شما و آقای دکتر پشهان ادامه بدم، سرکار خانم دکتر آزادی جنبندی شما در دو سه دقیقه.
ببینید با توجه به فرمایشات هر دو بزرگوار و به خصوص به اون قسمتی که آقای دکتر اشاره کردن که زن و مادر نقش بسیار مهمی توی این جریان داره، و از اونجایی که من باز دوباره خودم خیلی علاوه بر گفته‌های بزرگواران به بحث فرهنگ و باورها خیلی تأکید دارم، ببینید ما یه نگاه دینی تمدنی باید به زن داشته باشیم، به زن و نقش مادری و در کنارش پیشرفت. ببینید
این مایی که باید داشته باشه کیه؟ خود مردم داشته باشن که اون گروه هایی که متدینن که دارن، این که بکنه حاکمیت باید داشته باشه که داره.
کسی که یعنی ما کارمون باید جهاد تبیین باشه، ما باید اینو تبیین کنیم. هر کسی، بنده، آقای دکتر،
خب الان که خیلی داریم این کارو میکنیم،
خب داریم انجام میدیم. بله.
خب
ولی حالا از میکنم خدمتون. ببینید نگاه کنید، ما الان متاسفانه باز یه تسمتش برمیگرده به اون حکمرانی.
اجازه بدید من سوال صریح بپرسم، آیا این وقتی که شما دارید میذارید و در طول این مدت 30 سال بارها تبیین کردیم، چرا نباید برای اون مسئولی که سیاست غلط میذاره به صراحت تبیین کنیم؟ ما چرا همیشه دنبال گشت ارشاد داشتن برای مردمیم؟ چرا تبیین و امر به معروف برای اونا نیست؟
چرا برای مسئولین نداری؟
نه واقعا دارم میگم، نه سوالش
خیلی شیعی،
چرا کارگروه زنان و خانواده که انقدر از آمار صحبت میکنه نمیره توی همون اتاق با مسئولین صحبت کنه؟
ببخشید این میشه، چرا انجام میشه منتها چرا مسئولین گوش نمیدن؟
خب پس چرا شما افشاگری نمیکنید گوش
نمیدن؟ خب ببینید مسئله اینجاست که
ما که بالاخره باید مسئله حل بکنیم. میگم دکتر من اینجا برای حرف زدن واقعا نشستم هیچ وقت، حق مردم نیست که فقط حرف بزنیم. من به من باشد در صدا و سیما مسئولین باید بیان بشینن ما اونا رو تبیین کنیم جلوی چش مردم. این درسته یا غلطه؟
بله. ببینید باید مسئولین بیان. به قول فرمایش شما به یه مسئول میگی بیا، نمیاد. مسئولین که نمیان خودشون پای گفتگو. از اون طرف هم وقتی ما میریم حضوری، نامه میبریم، نمیدونم پروژه میبریم، ما با توضیحات میبریم که خب گوشی حالا میگیرن و از ترتیب اثری داده نمیشه. این خودش به خاطر اینه که اون مسئولی که اونجا نشسته نگاهش نگاه دیگه.
خب پس اون نباید اونجا بشینه دیگه.
خب نباید بشینه.
خب کی باید پیگیری کنه؟
خب باید ببینید
شما فعالی در این حوزه دیگه، شما مگه نباید به قوه قضاییه بگید آقا ما رفتیم با این جلسه گذاشتیم گزارشگر این نباید بشینه؟
خب قوه قضاییه باید رسیدگی کنیم به این مسئله. چرا قوه قضاییه رسیدگی نمی‌کنه؟ شما بفرمایید.
ما هم حرفمون اینه.
ببینید الان تو جریان همین جمعیت، تو جریان سخت جنین که خانم دکترم فرمودن، تو بحث قربالگریا، بحث اجرای سند 20 که زیرکو زیرپوسی داره اجرا میشه، ما همه اینا رو میبریم، نامه میزنیم، نمیدونم صحبت میکنیم، ولی تعتیب اثری داده نمیشه. ما سوالمون اینه، چرا گوش به حرفمون نمیکنید؟ مسئولین، مسئولی بزرگواری که تو قوه قضاییه هستی، مثلا فرض کنید شما میدونی فلان پزشک زیر پوستی داره سقط جنین انجام میده، داره همه این کارا رو انجام میده، چرا وقتی گزارشش میاد رسیدگی نمیکنی؟
به هر حال از شما به عنوان کسانی که فعال هستید در حوزه زنان